أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام، آیات بینات سوره مبارکه یونس را مطرح میکنیم. با اینکه الان تلاوت شد این شماره 16 هم به انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. همون گونه که دیشب اشاره کردیم، در آیه 15 هم بعد از اینکه در مجموعه آیات پیشین به دو بُعد و دو شاخه مهم از وحی خداوند اشارات مستقیمی مطرح فرمود، نسبت به توحید و معاد، به اصل سوم که رکنی از ارکان وحی است یعنی نبوت هم در آیه 15 هم ورود شد. اون هم با توجه به شرایط و موقعیت و ایرادات و شبهاتی که در اصل نزول قرآن دیده می شود و البته در هر عصر و زمانی هم ممکن است این گونه مسائل مطرح باشد. خواندیم که به ازا تطلا علیه ما یاتونا بیناتن، هنگامی که تلاوت می شود بر این مردم آیات بینات الهی، اون کسانی که لا یرجون لقاءنا، اونها که هیچ باور و اعتقاد و امید و دلبستگی به جهان آخرت ندارن، که قبلا حال روزشون رو در آیات پیشین به خصوص در آیه هفتم خواندیم و بیان شد خدمت عزیزان، اینها میگویند که این قرآنی که شما آورده ای تغییراتی در اون ایجاد کن، قرآن دیگری باشد، مضمون دیگری داشته باشد. و این پیشنهاد اول و پیشنهاد دوم اساساً به طور کلی سخن تو، معجزه تو و مدعای تو قرآن نباشد، این کلام نباشد، این کتاب نباشد، این رو بردار و چیز دیگری به جای اون بیاور. دیگه نمیخوام بحث رو خدمت دوستان دوباره خوانی کنم، فقط یه جملاتی رو میگم که مرتبط بحث امشب باشد. گذرا سری خدمت دوستان عزیز، گفتیم این دو نکته ای که این جماعت میگوین مبتنی بر این است که گمان میکنن که آنچه رسول خدا میگوید از پیش خود است، سخن بشر است، رفتار بشری است، گفتار بشری است. به این خاطر این پیشنهاد رو و این نکات رو به پیامبر میگوین که در پیشنهاد اول میخواهند آنچه را که از آیات قرآن مطابق سلیق میل و خواسته های اونهاست بپذیرند، هر چیزی که مطابق میل اونهاست نیست برداشته بشه و تغییر داده بشه. دومی اساساً از این سنخ سخن نباشد، بلکه اگر میخواد این پیامبر کرامتی، معجزه، اعجازی نشون بده، نیازهای طبیعی اینها رو برآورده کنه، بیاد خانه پر از طلا باشد، یه نمیدانم تفجیری بکند و احیانا به این باغ ملی آبی چیزی در کنار این کوه ابو قبیس برای اینها ایجاد کند، همون ماجراهایی که در سوره مبارکه اسراء خداوند به اون اشاره می کند. پاسخ زیبایی که حضرت حق بر زبان پیامبر نهاد این بود: قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، بگو من هیچ شأنیتی و هیچ جایگاهی برای ورود به این کار ندارم که بتوانم تغییر در وحی ایجاد کنم یا تبدیل. اما تبدیل رو گفت که اون بحث جدیتر رو پاسخ بدهد خداوند سبحان. اضافه می کنم بر اون چه دیشب گفتیم خدمت دوستان که تکمیل عرایض و ورود به بحث بعدی باشند، گفتیم که اساساً به طور کلی چون امر وحی از درون پیامبر و جان و نفس پیامبر شکل نمی گیرد، منشأ وحی حضرت پروردگار است، تنزیل میشه، انزال میشه، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، به لسان عربی مبین نازل بر قلب پیامبر میشود و پیامبر در این جهت دخلی ندارند الا آن که به تعبیر آیه شریف ان اتبع الا ما یوحى الی، ارتباط پیامبر با وحی تبعیت است. من صرفا فقط تبعیت از وحی باید بکنم. در منشأ وحی رسول خدا هیچ نقشی، شأنیتی و جایگاهی ندارد پیامبر مکرم اسلام. و توضیحات دادم سیر زمانی این بحث رو هم گفتیم. الان این جمله رو اضافه میکنم خدمت دوستان که یک، آیا سوال ادیان الهی باید تطبیق با امیال و خواسته های انسان ها داده شود یا خواسته های انسان ها باید منطبق و مطابق بر دین باشد؟ آیا باید وحی پیروی از مردم بکند و تمایلات اونها، یا مردم باید خودشون رو با حکم خواست و فرامین حضرت پروردگار منطبق و مطابق بکنند؟ پاسخ رو قرآن داد، اگر حق تابع امیال مردمان باشد آسمان و زمین فاسد می شود، یعنی خروج از حکمت الهی و حکم الهیه در هستی و آفرینش. ان الحکم الا لله، حکم و حکمت از آن خداست. این وجود و آفرینش بر اساس حق و عدل آفریده شده است و حکمت خداوند در اون جاری است. این ما انسان ها هستیم که مشق مسیرمون رو باید از خالقمون بگیریم بر اساس هدایت او و وجودمون رو منطبق بر چنین روشی بکنیم، نه اینکه دین، وحی، انبیا، اولیا مطابق میل ما و مطابق میل مردمان زمانشون دین رو تفسیر کنن، بیان کنن، بازگو کنن که رضایتمندی مردمان رو و دل انسانها رو به دست بیارن. ولا تنسب لنقصی ان رقصی الا تنشیط ابناء زمانی، به تعبیر اون شاعر گفت خیلی ما رو مقصر ندانید، اگر میبینید ما این گونه عمل میکنیم مطابق ساز مردمان زمانه میرقصیم. این شأن انبیا نیست، پیامبران الهی مطابق میل مردم سخن نمیگوین. این که دین نیست دیگه، که در هر ظرفی بریزید شکل خودش رو پیدا بکند. ادیان الهی و حکمت الهی هستند و خداوند بر اساس حکمت حکیمانه خیش قواعد وحی رو تنظیم می کند، آداب وحی رو، اخلاق وحی رو، احکام وحی رو. به همین خاطر شما این جمله‌ای که می شنوید گاهی نسبت به وجود نازنین نبی مکرم اسلام که حلال و محمدن، اللهم صل علی محمد محمد، حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، حلال و حرام پیامبر تا قیام قیامت ثابت و استوار است. علت اینه که خود پیامبر که حلال و حرام ندارد، علت اینه که پیامبر شارع نیست عزیزان، بیان شرع می کند، مبین شرع از شارع خود خداست. حکم قانون، حکم الهیست، قانون الهیست. اگر اون چه ذات حق در قرآن مطرح می کند، قواعد و قوانین و آداب و دستوراتی است که از ذات حکیمانه حق صادر میشه. اگر اینا بخواد تغییر و تبدیل داشته باشه، پس ناقص بوده و نقصان به ذات حق معنا نداره. اگر بخواد مطابق میل مردم و سلیقه مردم باشه، این که با حکمت الهی سازگاری ندارد. این سلائق مختلف، امیال متفاوت متأثر از هواهای درونی انسانها چه دخلی با حکمت حکیمانه و استوار دین الهی دارد؟ هیچ ارتباطی نداره. بنابراین پاسخ روشن، فرمود ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، بلکه ارتباط من با وحی اینه که ان اتبع الا ما یوحى الی، من تبعیت از وحی میکنم، تابع وحیم و به دنبال اون پیروی عملی، همان گونه که دیشب توضیح دادیم وظیفه من پیامبر است که وظیفه دیگران هم در قبال وحی این است و ثابت و راسخ، محکم، کوبنده، جدی، عمیق. یه شمه هایش رو اشاره کردم دیگه میگذاریم خدمت دوستان که خدمت بزرگواران گفته شد. و در پایان آیه نی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، و من بسیار نگرانم و خوف از این دارم که اگر بخوام اسیان کنم نسبت به عذاب یوم عظیم به عالم قیامت. خیلی روشن و زیبا فرمود ذات حق بر زبان پیامبرش. تصرف در وحی، تغییر در وحی ایجاد کردن، تفسیر و تبیین آیات شریف مطابق دل مردم، مطابق رضای مردم، عرفی کردن وحی مطابق سلیقه مردم که بخواهند احیانا بپذیرن یا نپذیرن، عصیان محسوب میشه. فرمود من اگر عصیان کنم میترسم از حساب الهی، کتاب الهی و عقوبت خداوندی اگر چنین کاری من بخوام انجام بدم. و خب در ضمن این اشاره کردیم که آیا پیامبر میتواند عصیان کند یا نمیتواند. بله، آیه شریفه میگه پیامبر میتواند عصیان کند. این نیست که انبیاء الهی نمیتوانند قهرن معصیت کنند، دستشون بسته است و اصلا در وجود اینها سنخ معصیت امکان ندارد. نه، اینها میتوانند اگر بخوان معصیت کنند، اما اون مقام شامخ علمی و عنایات خداوند و اون توجهات حضرت باری تعالی، شناختی که اینها دارند و علم کما لم تکن تعلم، اون چه که آموختند از خداوند سبحان، دانش والای اینها، معرفت اینها به ذات حق، شناخت اینها به وجود و آفرینش و خودشون و طاعت و معصیت و گناه، موجب میشه که اینها حدود الهی رو به تمام معنا کاملا پاس میدارن. لولا ان را برهان ربه، برهان خدا رو میبینند، حدود الهی رو کاملا نگاه میدارن. خب این پایان اعراض دیشب، گفتیم که یه جنبندی باشد در نهایت و متصل به ادامه سخن، چون هنوز ادامه بحث است. قل، باز هم بگو پیامبر. استعذار دارین و بارها گفتیم خدمت دوستان عزیز، همه قرآن قل است، یعنی تمام قرآن مقول قوله، خداوند گفته است و پیامبر میگویند. نیازی نیست که قل گفته بشه. اگر گفته میشود که پیامبر بگو، یعنی عین این مضمون را که به تو منتقل میکنیم و وحی میکنیم بگو. اگر میبینید در سوره مبارکه انعام عظمتی این سوره داره، شیعها سبعون الف ملج، هنگامی که جبرئیل سوره مبارکه انعام را برای پیامبر می آورد، 70,000 فرشته اسکورت می کردن و همراهی می کردن جبرئیل رو، در روایات این چنین داریم. و این توجهی که مسلمانان به سوره انعام دارند، یکی از ویژگی های مهم مورد توجه سوره مبارکه انعام اینه که 40 بار خداوند در این سوره پیامبر می گوید قل قل قل، بگو پیامبر، بگو پیامبر. این نکته خیلی مهمه. جایی خدا به پیامبر میگوید قل، یعنی صحنه، موضوع، مطلب بسیار جدی، حساس، تعیین کننده، مثل این که ذات حق میگوید پیامبر بگو، ما خودمون پشتوانه تو هستیم، بگو، نگران نباش، بگو، ما همراه تو هستیم. یه چنین حالتی رو در این مواردی که فعل قل میاد دیده میشه، یعنی موضوع و مطلبی که گفته میشه بسیار مهم، جدی و قابل توجه و قابل تأمل. قل لو شاء الله، بگو دوباره، باز فعل قل رو میبینید، بگو لو شاء الله ما تلوته علیکم، بگو ارتباط من با وحی اینه که اگر مشیت خدا می بود من هرگز لب باز نمی کردم، یعنی اگر خداوند نمی خواست بر این که وحی بر من نازل بشه، من دریافت وحی بکنم، چیزی بدانم، سخنی بگویم، لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، و خداوند هرگز شما را آگاه نمی کرد، درایتی به شما نمی داد به این وحی، یعنی سرنوشت وحی، نزول وحی، محتوای قرآن، همه مبتنی بر مشیت الهی است. من پیامبر نقشی در این جهت ندارم، مشیت من اینجا وجود نداره، نه من انتخابی میکنم، نه تغییری میدهم، نه اختیاری در این جهت به من داده شده است، بلکه قصه آن است که ذات او نازل کرده است و البته این سینه و این وجود رو مستعد و مناسب چنین امر و نکته‌ای دیده است. گاهی اومد مثال میذارم، میگم میرید شهرهای کوچکی، عرض به خدمتون فرودگاه رو میبینید، فرودگاه خیلی کوچکه، یعنی نمیتونه پروازی بیشتر از بوکر مثلا، نمیدونم پروازهای کوچک به اصطلاح خود اهلش، اینها مینشینند اینجا. این فرودگاه باندش استعداد نشستن 747 نداره، این خیلی محدوده. ها فرودگاه‌های بزرگ رو می‌بینید که اینها امکانو مهیای برای نشستن این هواپیماهای قولپیکره، اینها میتونه نمیدونم ایرباس 800 بنشینه، میتونه چه بنشینه، آمادگی این چنینی دارد. قلب انسان فرودگاه هست عزیزان، پاره‌ای از جان‌ها فرودگاهی است که یه هلیکوپتر بیشتر نمیتونه درش بنشینه، یعنی یه دایره‌ای دارد که فقط بنشیند. بیش از این خداوند به این دل استعداد این نداره که چیزی نازل کند و بفرستد، الهامی بیاید، فرشته‌ای بیاید، دریافتی بکند. اما یه سینه‌هایی است که اینها وسیع‌اند، بزرگند. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. این سینه سیناست، پهنه بزرگی است که خدا 6236 آیه خودش رو بر این سینه و جان نازل می کند. خیلی زیباست که می بینید خدا می تاباند به طور. از تجلا ربک للجبل فجعله دکا، تجلی خدا میاد، طور تکه تکه میشه و خر موسی صحقا و موسی مدهوش میافتد در قبال اون تقاضایی که بنی اسرائیل داشتند. از تجلا ربک، یک تجلی میکند خدا به طور تکه تکه میشود. وجود نازنین صادق آل رسول اللهم صل علی محمد. فرمود لقد تجلى الله لخلقه في كلامه، خداوند در آیه قرآن تجلی برای خلق کرده است. اللهم انی اسألك، شب 27 رجب میخوانید، اللهم انی اسألك بالتجلل الاعظم، خدایا من به عظیمترین تجلی تو رو میخوانم در این شب و مسئلت میکنم. اون یه تجلی بود به طور تابید، اما 6236 تجلی بر قلب و جان نبی رحمت وارد میشه. این استعداد رو داره، اما تمام سرنوشت وحی، تمام آیات اون، مزامین اون یک جا، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، تحکیم شده و آنگاه تفصیل شده از سوی خداوند. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، اگر خداوند نمیخواست که اصلا نه قرآنی بود، نه وحی بود، نه تنزیلی بود، نه من نقشی در این جهت دارم، نمیتوانم کم کنم، نمیتوانم زیاد کنم، نمیتوانم بیفزایم مطلقاً. ولا ادراکم به، فقط لبثت فیکم عمرا. ذهنتون رو باز کنید، من پیامبر قبل از اینکه از جبل النور بیام پایین، از حرا به زیر بیام و بگویم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، 40 سال در بین شما زندگی کردم، فقط لبثت فیکم عمرا. کلمه عمر همون عمر، فعل فعل درش وارد است، اسد قفل قفل، عمر عمر، به دورانی که این جسم ما به دلیل توقف روح، همکاری روح با آن آبادان است، عمر گفته میشه. وقتی که این روح خداحافظی از این جسم میکنه، فساد این تن آغاز میشه، دوران امارت آبادانیش به پایان میرسد و تمام میشه کار. پس این مدت رو عمر میگیم، زمان همکاری جان و تن، روح و جسم را. فرمود فقط لبست و فیکم عمران من قبله، من قبل از اینکه وحی به من نازل بشه، قبل از اینکه بخوام لب باز کنم و وحی الهی رو بگم، من که 40 سال بین شما زندگی کرده بودم. بالاخره 40 سال یه بخش قابل توجه عمر یک انسان هست دیگه، دوران بلوغ و کمال یک انسانه. اگر بالاخره مسائل علمی، نمیدانم، اجتماعی انسان رو نگاه کنید، دوران تحصیل، دوران به بار نشستن علمی دیگه قطعا قبل از 40 سالگی پایان میرسه، تمام میشه. اینی که اون جمله و حدیث نبوی رو هم داریم، بالاخره اگر کسی به 40 سالگی رسید و عصا نزد، عصیان خدا کرده است. یعنی اون کمال کامل انسان باید دیگه تا این سن شکل بگیره که ای صوفی شرابان گر شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. من تا 40 سالگی بین شما بودم، آیا شما از من سخنی شنیدید؟ آیا مطلبی از جنس وحی شنیدید؟ آیا من چنین چیزی گفتم؟ سابقه ای دارم؟ من بلد بودم این مطالب رو بگم؟ پیامبر بارها خداوندی و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، شما قبلا آشنا نبودی با این وحی، این جنس مطلب رو نمیدانستی.
قصه این بود که به وجده که زالن فهدا، خداوند تو رو به این وحی و به این کتاب مستطاب و با چنین سخنی آشنا کرد و تو رو به این وادی هدایت کرد. این که بدیهی و روشن است، شما قبلا سابقه از من ندیدید، چیزی وجود نداشته، هرچه هست همه یک جا، تنزیل الهی علمه شدید القوا، زومرت فستوا و هو بالافق الاعلا. معلمیست، متعلمیست، مایه تعلیمی و وحی است که بر قلب و جان نازنین این پیامبر بزرگوار الهی نازل میشه. فقط لبست و فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. آیا تعقل نمی کنید در رسالت وحی؟ آیا باز هم گمان می کنید اختیار وحی با من است که من می توانم تغییر بدم مطابق میل شما؟ آیا گمان می کنید وحی دریافت ها، مواجید، مکاشفات ذهنی منه که دارم برای شما بازگو می کنم؟ آیا گمان می کنید وحی رؤیاهای منه که دارم برای شما بازگو می کنم؟ این مطالب رو اینچنین؟ منشأ وحی علم الهی است، حکمت الهی است که خداوند سبحان بر قلب و جان این پیامبر منتقل میکنه و تعلیمش میده. یعنی معلمی است، متعلمی است، پیامبر نمیداند، خداوند سبحان به او آموزش میده. و علمک ما لم تکن تعلم، تو نمیدانستی این پیامبر این مطالب رو، یا رسول الله، خداوند اینها رو به تو آموخته از چیزها که نمیدانستی. بسیار خوب، من دیگه حالا یه نکاتی رو هم باید تعریزن و کنایتن دیشب میگفتم و امشب هم به شکل کنایی دیگه بیش از این واردش نمیشم و وقت شما رو در این جهت نمیگیرم. افلا تعقلون، این ادامه بحث. سوم، فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح المجرمون. کیست ظالم تر از اون کسی که افتراء بر خدا ببندد به دروغ یا تکذیب کند آیات الهی را؟ که کسی که چنین کند انه لا یفلح المجرمون، خداوند سبحان حکم قطعی کرده است که مجرمان هرگز به فلاح و سعادت و رستگاری نخواهند رسید. فمن ازلم، و کلمه ازلم افعل و تفصیل است، یعنی ظالم ترین، افعل و تفصیل، استعذار دارید این رو ظرافتی دارد. ببینید گناه عزیزان، اسیان و تمرد، اینو گفتم در سوره بارکه هود، خاطرم هست خدمت دوستان گفتم، به سرعت عرض میکنم رد بشیم، گناه هست، گناه گناه هست، اما میبینید پاره از معاصی و گناهان موضوع همون گناهه، اما با یه ملاحظه فاکتورهایی، یه عناصری شدت بیشتری پیدا میکند این گناه، تأثیر بیشتری دارد و گناه عمیق‌تر، قبیح‌تر و شنیع‌تر میشه. یعنی چه؟ یعنی این که بالاخره ما یه عنصر زمان داریم، یه عنصر مکان داریم. گاه پاره از گناهان اگر در بعض از محیط‌ها انجام بشه گناه بیشتری است و اسیان و قباحت فزون‌تری محسوب میشه برای این گناه. تصور بفرمایید بالاخره یه کسی در مسجد الحرام، در سرزمین حرم کاری رو انجام میدهد و گناهی رو انجام میده، مسلم میزان قبح این گناه از این که در یه برهوتی چنین کاری رو انجام بده فزونتر است. اینه که در مورد مکه داریم، کسی که میرد همسایه کعبه میشود و زندگیشو میبره مکه، بهش میگن جار الله. علمایی داریم در طول تاریخ که به اینا میگن جار الله، مانند مثلا جار الله زمخشری، صاحب تفسیر کشاف مثلا فرض بفرمایید. در متون روایی داریم، دقت بفرمایید، جار الله شدن مکروهه. مکروهی کسی که مکی نیست بره زندگیشو مکه ببره. چرا؟ بعد میگن به دلیل آن که نمیتواند حرمت مکه را نگاه دارد. مسائلی از اون در سرزمین حرم سر میزند که دیگه اون شایستگی رو نداره و موجب سقوط شخصیت فزونتر او خواهد شد. نقطه مقابلش، نمازی که شما در مسجد الحرام میخوانید، نمازی که شما در مسجد النبی میخوانید، با نمازی که در مسجد محلتون میخوانید یا در منزلتون میخوانید چه دخلی داره؟ آیا 100 برابر بیشتر از فضیلتون؟ 1000 برابر بیشتر است؟ تا گاه فراتر از این، تا میلیون هم داریم در روای، الف هم داریم، گاه فراتر از این هم داریم. یعنی عنصر مکان عزیزان در اعمال ما، در فرا بردن یا فرو آوردن عمل در چگالی عمل و ارزش عمل نقش داره عنصر مکان، کما که عنصر زمان انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تا بالاخره لیلت القدر خیر من الف شهر در روایات داریم در توضیح این قسمت از سوره مبارکه قدر که انفاقی که انسان در شب قدر می کند هزار برابر انفاق در غیر شب قدر است. یعنی انفاقش در شب قدر خب زمانه، یعنی زمان در فضیلت عمل انسان نقش داره، در معصیت هم نقش داره. شما گمان کنید که شب قدر کسی معصیتی میکند، یه فجوری رو شب قدر مرتکب بیشه، گفت گر گناه میکنی اندر شب عادی نبکن تا که از صدر نشینان جهنم باشی. بالاخره قصه این میشه، یعنی عنصر زمان هم نقش داره. بهترین و زیباترینش شما در ماه مبارک رمضان میگید یک آیه قرآن خوندن برابر با چیه؟ یه ختم قرآن در ماه مبارک رمضان، یک آیه قرآن برابر با یه ختم قرآنه. پس زمان در عمل ما نقش داره، مکان در عمل ما نقش داره، عنصر زمان و مکان. حالا یه چیز دیگه اینجا هست، گاه پاره از اعمال به لحاظ متعلق عمل، یعنی به لحاظ اون که در حق چه کسی عمل می شود متفاوت باز. یعنی فرض بفرمایید یک کسی غیبت می کند، غیبت به طور کلی با تمام ویژگی ها فلا یفتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، می دانیم مردار خوردن است و سبوعیت است و در رندگی و جایگاه اون معلوم. اما گاه انسان غیبت یک مؤمن می کند، یه مؤمن متعارف معمولی، همه بندگان خدا از این حق برخوردارند. اما گاه ممکن است یه کسی غیبت یک مؤمن بسیار با تقوا با فضیلت شایسته می کند، قبح این فزونتره، جرم این سنگینتره. گاه غیبت یک عالم فرزانه با تقوا ربانی می کند، این همان میشه که لحوب العلماء مسمومه. گفتند آقا مراقب باشید که گوشت علما مسمومه، علیاذ بالله، مگر کسی میخواد بخوره که این مسمومه یا غیر مسمومه؟ این چه معنا داره؟ این بحث غیبته. کشنده غیبت عالم ربانی بنیادتون رو برباد میده، توجه دارید؟ حالا بیاد کسی غیبت حجت خدا بکند، مثلا غیبت معصوم بکند، خب این به کجا میکشه کارش؟ غیبت پیامبر کن، کسی تهمت میزند به یه انسان معمول، حالا این اتهام رو به یک عالم با تقوا بزند، حالا این اتهام رو به امام معصوم بزند، ببندد یه سخنی رو به معصوم. بسیاری از بزرگان رو من خودم دیدم عزیزان، در همین عمر کوتاه خودمون من دیدم بسیاری از بزرگان و محدثین، یعنی کلمه رو درست بگیم، محدث یعنی کسانی که شیخ المحدثین بودن، در روز ماه مبارک رمضان حدیث نمی خواندن، منبر نمی رفتن، اگر هم احیانا چنین بود فقط متن ببرن از رو متن می خوندن، می گفتن اینجا مجلسی این گونه گفته است در بهار، اینجا کلینی این گونه گفته است، نمی گفتن که قال الصادق علیه السلام قال الباقر علیه السلام، که نکند سند قویی نباشه، نسبت درستی نباشه، اسناد قویی در خبر نباشه و نسبت خلاف به معصوم داده شود و موجب بطلان روزه اونها باشد. یعنی این احتیاطات رو میکردن بعضی از این بزرگان. خب نسبت دادن به معصوم چه میشه؟ حالا یه کسی یه سخنی رو به کی نسبت بده؟ به خدا نسبت بده، دیگه اینجا چی میشه؟ دروغی رو به خدا ببندن. فرمود فمن ازلم، کیه ظالمتر از اون کسی که دروغی را به افترا بر خداوند نسبت دهد؟ دیگه بالاترین مراتب چی میشه؟ مراتب ظلم میشه، مراتب سقوط میشه. فمن از ظلم من افترا علی الله کذبا، اینو داره پیامبر میگه، از زبان ذات حق داره میگه، باز ادامه همون قله، مگه من میتونم بر خدا چیزی رو کم کنم زیاد کنم؟ شما مطابق میلتون نیست که ولا تقربوا الزنا، من اینو عوضش کنم چیز دیگه بگم به جایی؟ شما همون کروبشربو رو دوست دارید، مگه من میتونم تغییری در این وقت ایجاد کنم، کم و زیاد کنم، مطابق صدیق میل و نظر شما تبیینش کنم، بیانش کنم و تغییر در اون ایجاد کنم؟ این که افتراق بر خدا میشه اگر چنین باشد. فمن ازلم من من افترا علی الله کذبا. این سخن رو، این وحی الهی رو پیامبر بدون کاستی و فزونی منتقل می کند. گفتیم ولا تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. یه جمله، یه قول اگر پیامبر نسبت به ما بدهد و حال این که سخن ما نباشد، با تمام قدرت میگیریم و شاهرگ بتینش رو قطع میکنیم. شوخی ندارد خداوند در وحیش با کسی ولو با پیامبرش. فرمود این فمن ازلم و من افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته. اون قسم اول کیه ظالم تر از این که به دروغ سخنی رو به خدا بخواد ببندد و افترا ببندد؟ خیلی مراقب باشیم عزیزان، خیلی مراقب باشیم در نسبت هایی که میدیم. به دنبال اون او کذب به آیاته، یا کیست ظالم تر از اون که تکذیب کند آیات الهی رو؟ اول نسبت به خود پیامبر، که اگر من بخوام یه چیزی رو به خدا نسبت بدم به دروغ، وای بر من، ظالم ترین کس منم. دوم حالا که سخن الهی گفته شد، اگر کسی بیاد اینو تکذیب کنه، نسبت به دروغ بده، این هم ازلم است. یعنی گاهی حرف بنده رو کسی رد میکنند، گاهی حرف امام معصوم رو رد میکند، گاهی حرف پیامبر رو تکذیب میکند، گاهی سخن خدا رو به دروغ نسبت میدهد و تکذیب میکند. فرمود او کذب به آیاته انه لا یفلح المجرمون. تمام اینها میشن مصادیق مجرمانه، تمام اینها میشن مصادیق مجرمانه. به لحاظ اخلاقی اجازه بدید این لطافت رو گفتیم خدمت دوستان یه مروری بکنیم. ببینید بالاترین عنوانی که برای گناه تو قرآن وجود داره جرمه، اثم و ذنب و سیئه و تمام اسامی که برای گناه تو قرآن هست، 13-14 تا اسم داریم، بالاترینش جرمه. و امتاز الیوم ایها المجرمون، بر اساس مجرمیت خداوند مسیر رو در قیامت جدا می کند برای انسان ها. خود واژه مجرم از ماده جرم، جرم از ماده جرم میاد. جرم یعنی بریدن، قطع کردن. میوه رو از درخت میگن جرم الکرم، انگور رو از درخت جدا می کند. وقتی میوه رو از درخت جدا کردید، بعد چه اتفاقی می افته؟ دیگه تغذیه نمیشه، دیگه تموم شد دیگه. این تا الان تغذیه میشد، آوندهای آبکش آبکشی میکرد، الان جدا کردید بذارید کنار، مدتی میمونه چه میشه؟ خشکیده میشه، بعد پوسیده میشه، بعد ترشیده میشه، بعد متعفن میشه. مجرم یعنی کسی که قطع میکنه. چی رو قطع میکنه؟ ارتباط این دل رو با صاحب دل، ارتباط خودش رو با حضرت سبحان. و وقتی ارتباط انسان و تغذیه انسان از کوی خداوندی قطع شد، آدمی میپوسد، انسان متلاشی میشه، انسان متعفن میشه، گندیده میشه و انسان به هلاکت و نکبت ابدی گرفتار میآید. این واژه جرم خیلی تکان دهنده است. فرمود انه لا یفلح المجرمون، و خداوند سبحان مجرمان رو حکم کرده است که اینها هیچ فلاح و سعادتی نمی بینند. به دنبال این آیه 18 و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اینها عبادت می کنند چیزی را، کسی را غیر خداوند که ما لا یضرهم، چیزی که نه زیان برای اینها می تواند داشته باشد، نه می تواند به اینها نفعی برساند. بعد و یقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، بعد میگن همینا شفعای ما در نزد خدا هستن، به این دلیل ما اینها رو عبادت میکنیم. حالا ادامه آیه رو میگم. چی شد یه مرتبه ارتباط این با بحث قبل چه شد؟ این جماعت اومدن گفتن که تغییر بده این قرآن رو، یه چیزهایی از این قرآن رو عوض کن ما بپذیریم، باید کنار بیاییم. خب پیامبر دخلی در تغییر وحی نداشت، گفت کار من نیست، من فقط تبعیت از وحی میکنم و سلام. اما یکی از موضوعاتی که اینها ناخوش از قرآن بودن و نمیپسندیدن، که از کلیدی ترین موضوعات همین موضوعی که داره مطرح میشه، اینها گفتن نجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب ان هذا لشیء یراد. اینی که آمده تو این کتاب تو میگی قل هو الله احد، اینه که تو میگی الحمدلله رب العالمین، این برای ما سخته. ما نمیتوانیم بعد از این که یه عمری پدرانمون، خودمون، لات و منات و عزا و هبل و ما این بتانمون رو داشتیم و این معبودهای متعدد، 360 یه آقایی به نام کلبی کتابی داره، کتاب القرن چهارمه، الاسنام، که تمام تاریخ دقیق بتان جزیره العرب رو تو این نوشته است، با تمام قبیله ها، با تمام نوع پرستش ها، با شکلاشون، با مدلشون، به اصطلاح امروزی خودمون این توتم ها رو اومده، این توتم های به اصطلاح مظهر بت پرستی رو، تمام اینها رو، تاریخچه اینها رو، بسیار کتاب کتاب عالمانه محققانه است. خب اینا 360 بت عمدتاً در فضای این جزیره پرستش می شدند و اقوام مختلف به این رب الانواعها میل و سو می کردند. حالا این بدبختی جزیره العرب بوده است، تو هندش یه جور، تو چینش یه جور، تو یونانش یه جور، همه این گرفتاری ها بوده است دیگه، اسامی فرق می کرده، اما همین توتم ها بوده دیگه بالاخره. خب اینها عرض به خدمتون، حالا اومدن میگن تمام این رب الانواع رو، تمام این بتانتون رو و تمام این معبودها رو به کناری بریزید، اینها نیستن مگر اسنامی که اینا رو خودتون با دست خودتون ساختید. بعد اینها چی هن؟ چه پرستشی دارن؟ و من ید ام الله الهن آخر فلا برهان لهو، اگر کسی بخواد غیر خدا در کنار خدا پرستش کند، نه دلیلی دارد نه برهانی دارد. و این همه آیات توحیدی تکان دهنده قرآن، این برای اینا سخت. با تمام سنت‌های جاهلیتشون، دیگه نمیخوام ریشه رو بگم، ببینید الان توی این بحث خواهم گفت خدمت دوستان، با این زمینه که اینها معتقد بودن که امر باران دست این آلهه، خدا نقشی نداره دیگه، خدا آفریده است و به کناری نشسته است و اینها دارن اداره میکنن. این رب الانواع، دقت کنید ریشه رو من آماده کنم زمینه بحث رو، اینها در کنار خدا، خدا الله آفریدگار، اینا در کنار خدا پروردگار نشستن و کار دست این هاست. لذا اگر ما عزت خواستیم میریم سراغ کی؟ عزا. نحن لنا العزا ولا عزا لکم. تو جنگ بدر وقتی که پایان جنگ رسید، دیگه ابو سفیان خواست یه شعارهای تبلیغاتی جنگ نرمی رو مثلا با پیامبر و اصحاب پیامبر اینها، بعد گفت بت عزا رو بلند کردن، گفت نحن لنا العزا ولا عزا لکم، ما عزا داریم عزت به ما میده، شما عزا ندارید. پیامبر فرمودن بگید شما هم همه با هم الله مولانا ولا مولا لکم، الله مولانا ولا مولا لکم. بعد کم آورد گفت اعلوه بل اعلوه بل، باز تشفیق کرد، بگید پیروز باد زنده باد خدای هبل. پیامبر فرمودن شما بگید الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل. جواب ار موشک جواب موشک، شعار رو با چی جواب بدید؟ با شعار جواب بدید، شعور رو با شعور جواب بدید، مقابلش بدید با جنس خودش پاسخ بدید. خب اینا گفتن اگر ما عزت میخوایم میریم سراغ عزا، اگر خواستیم از چیزی حفظ بشیم و محفوظ بمانیم میریم سراغ کدام بتمون؟ میریم سراغ اون بتی که رب و نوعی که عایق بین ما و مشکلات. نمیگید عایق، عایق بندی کنید. اسمش چی بود؟ یعوق، بت یعوق، که این عایقه. اگر ما مهربانی و محبت و عشق خواستیم، باید بریم سراغ کدوم رب و نو و بتمون اون رو پرستش کنیم و از اون بخوایم؟ میریم سراغ ود، که به ما ودود، به جای ودود به ما ود بده، ود بدهد، میریم سراغ ود و همینطور بقیه نامها و بقیه اسامی پلشتی که به کار میبردند و به کار میبستند. حالا یکی از موضوعات جدی که اونها میگن بدل و تبدیل کن یا تغییر بده در این وحی، توحیده، یعنی اصل مطلبه. هازان خصمان اختصمو فی ربهم، تمام نزاع و خصومت تو چیه؟ تو توحید، تو خداست. لا، چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن داشتی. اگر بحث خدا نباشه که پیامبران انبیا با کسی کاری ندارن. اون جمله زیبای امیرالمومنین رو بالاخره وقتی که عرض به خدمتتون، اون داغی نبرد صفین و امیرالمومنین شمشیر میزند و به آسمان نگاه میکند، ابن عباس گفت آقا حواستون باشه دشمن مقابل شما، چرا به آسمان نگاه میکنید؟ فرمودن دارم رصد میکنم وقت زوال را برای اذان ظهر و نماز. فرمود آقا فرصت هست. فرمودن ابن عباس انما قاتلناهم على الصلاه، تمام جنگ ما با این جماعت به خاطر نماز، ولی ما با اینا جنگ نداریم. ما که برای حکومت با اینا جنگ نداریم، ما که برای خلافت با اینا جنگ نداریم. جنگ ما به خاطر هازان خصمان اختصم و پیرب بهمه، برای خداست. از مهمترین نکات این، حالا با توجه به این بحث تغییر و تبدیل قبلی، این آیه میاد و یعبدون من دون الله. بله، این جماعت یکی از گله ها و خواسته هاشون این بود که میگفتن این وحی تو تغییر بده، چون و یعبدون من دون الله، اینها عبادت میکردن و پرستش میکردن غیر خدا. حالا این خیلی جالب است، ما لا یضرهم ولا ینفعهم، چیزی که معبودی که نه منشأ ضرر برای اینهاست نه منشأ نفع. عرض میکنم محضر بارکتون، طبق آیات شریفه قرآن و طبق شناخت دقیق به انسان و بررسی حالات انسان در سیر زمان و تاریخ و نگرش جامعه شناختی به بشریت، از مهمترین، یعنی اون اصیل رو بگیم، بنیادی ترین و اصیل ترین علل توجه انسان به پروردگار و عبودیت و عبادت خداوند در طول تاریخ، دو تا شاخه اصلی بوده است. یک، این که آدمیان طالب اون بودند که در این وجود و در این هستی که میبینن عظمت، گستردگی، محدودیت خودشون، کاستی خودشون رو، عدم توان و تصرف خودشون رو، برای جلب منافع و تأمین منافعشون سر بر آستان معبود میگذاردند. دو، برای دفع ضررها، زیانها، خطرات و آسیبها به معبودشون توجه میکردن. یعنی انگیزه عبادت، دو انگیزه عبادت از بقیه انگیزه ها در طول تاریخ برای عابدان به حق یا باطل قوی ترین انگیزه ها بوده است. یکی جلب منفعت، دوم دفع زیان و ضرر. حالا این درسته یا غلط؟ کاملا درسته. یعنی خداوند در قرآن دقیقا تأیید میکند این رو، برای ما هم تأیید میکند. یدعون ربهم خوفا و طمعا، این بندگان خوب خدا، خدا را عبادت میکنند و بندگی میکنند و میپرستند، خوفا و طمعا، به خاطر خوف از خطراتی که دارن و میدانن که این خطراتی است که آسیبهایی است در این وجود که صد هزاران دام و دانه خدا، ما تو این وجود با این خطرات و آسیبهایی که داریم بالاخره گرفتاریم، در قبال این تمام امواج بلا به دست توست که خدایا ان الله یدافع عن الذین آمنوا، تو میتونی دفاع کنی و دور کنی از ما. ما چون مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با ما این ندارم هیچ غم. انسان ها واقعا اینه، ما میدونیم خدایا والله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین، ما به حفظ تو فکر میکنیم، ما به عنایت تو نگاه میکنیم تو این وجود که ما را نگاه داری. و واقعا قصه همین است. دوم، منافع و نیاز هاست. یدعون ربهم خوفا و طمعا، گاهی داره رغبن و رهبا، به دلیل رغبت و رهبت. رغبت یعنی اشتیاق و میل به چیزهایی که انسان برسد، رهبت یه چیزهایی که انسان ازش نگران است. انتها و پایان این منفعت و ضرر چی میشه در آخر؟ میشه بهشت یا دوزخ، رحمت خدا یا قهر خدا. پس بسیار عالیه. حالا الان تو ذهن عزیزان یه چیزی اومد سریعاً، به دلیل آشناییتون با معارف ناب، عرشی، بلند، ملکوتی، بی نظیر و بی بدیل علوی، به ذهنتون آمد که مقام کبرای ولایت مولانا و مقتدانا و اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. فرمود الهی ما عبدتو که خوفن من نارک ولا تمعن تل جنتک بل وجدتو که اهل للعبادت فعبدتو، خدایا من نه به خاطر خوف از دوزخت، نه به خاطر طمع به بهشت تو را عبادت میکنم، من تو را شایسته عبادت میبینم و تو را عبادت میکنم. قوم عبدالله، گروهی خدا را عبادت میکنن خوفن من ناره، گروه عبادت میکنن طمعن فی جنته، اونها عبادت تاجر پیشگان است، اینها اجیرانن، اما گروه عبادت میکنن خدا را حبن له، به خاطر عشق و محبت به ذات حق، و تلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است. آیا این نوع سخنان کلام امیرالمؤمنین یا امام صادق اینها نافی اون انگیزه های عبادت، یعنی نباید عبادت به خاطر خوف و طمع باشه؟ نه نه، اصلا منافات نداره. از زبان خود امیرالمؤمنین تو کمیل چی میخونید شما؟ بله، باید خوف دوزخ و قهر خدا را داشت. و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی فانا عبدک الضعیف و ذلیل. آسمان و زمین نمیتونه عقوبت و قهر تو رو تحمل کنه خدایا، من که چیزی نیستم که بخوام تحمل کنم. امام داره یاد میکند یتغلغل بین اطباقها، داره زبانیتها رو مطرح میکند در کمیل نسبت به جهنم و دوزخ در جای خودش کاملا دقیق. اینی که امام میفرمان بل وجدت که اهل للعباده، یعنی انگیزه های بالاتر از اون دوتا هم هست، مقامات بالاتری هست، نافی اون نیست. بله، از بهترین انگیزه ها برای عبادت خداوند طمع است، دوم خوف است، اینها که فراتر از اینها وجود دارد حب است، اون دیگه تلکه عبادت الاحرار، خیلی کار داره کسی به اون مقامات برسد. خب ببینید، پس این از انگیزه های درست است. حالا دقت بفرمایید، ویتعونه اینها و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. حالا به اینجا که رسید، عقلا، منطقا، استدلالا، نقلا، بدون تردید عزیزان، هیچ کس از ازل تا ابد در وجود مستقلا مالکیت برای زیان و ضرر و نفع و منفعت انسان نداره جز الله تبارک و تعالی. تمام. هیچ کی، نه ولی، نه وصی، نه نبی، نه انسانی، نه هیچ موجودی، نه ملکی، نه فرشته‌ای، هیچ موجودی، دقت کنید عرض بنده رو، مالکیت نفع و ضرر برای انسان، مالکیت نفع و ضرر برای انسان مستقلا ندارد. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. هیچ انسانی مالک نفع و ضرر نه برای خود نه برای دیگران نیست، هیچ پدیده مالکیت نداره. از اون طرف انگیزه عبادت نفع و ضرر، هیچ کس در وجود مالک نفع و ضرر نیست. پس عبادت فقط باید برای کی باشه؟ برای اون کسی که مالک نفع و ضرر است و نیست مگر الله لا اله الا هو الحی القیوم. توجه فرمودید؟ هیچ کس مستقلا مالکیت نفع و ضرر برای کسی ندارد. به ید که لا به ید غیرک زیادتی و نقصی. چقدر زیباست این واقعا. چی بگیم عزیزان؟ چه بگوییم که این معارف نیست؟ شرقا او غربا، صاحب بقعه توس، برید شرق، برید غرب، هر کجای عالم رو بخواید برید، پیدا نمی کنید مردم این معارف ما خاندان را و این علم سباب را. کجا میرید؟ فعینت از هبون انا توفکون. کجا دارید میرید؟ کجا رو میآورید جز این دربخانه که این حقایق را پیدا کنید و این مطالب ناب رو ببینید؟ یک گوشه کوچک از شعبانیه رو ببینید. به ید کلا و به ید غیرک زیادتی و نقص. اعتقاد من جز این نیست بر بردگارا که تمام زیادت و نقصان من در وجود به دست دوست. تو مالک نفعی، تو مالک زیانی، تمام خیر و زیان و سود غیره مالکیت اون در دست توست. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. اگر اراده تو تعلق نگیرد هیچ اتفاقی برای من در خیر و شر نمی افتد. فرمود اینها و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. خب این اشتباه و غلط اینها که بعد به پیامبر میگن پس بیا عوض کن، نگو خود یکتایی خداوند، که ما به نظرمون میاد که از این لات و منات و عزا و غیره میخواییم به سود برسیم یا دفع زیان بشود. بعد علتش رو میگه. چرا اینها؟ چون و یقولون، چون میگن هاولائه، هاولا یعنی چی؟ یعنی آنها. آنها کیان؟ همینا که توضیح دادم، بتانمون، همینا که گفتی مثل عزت بیاره، عزا باشه، کبل باشه، یعوق باشه، کی باشه، تمام این بت‌ها. هاولا شفعاء آنا عند الله. ببینید بحث بحث کجاست؟ بحث دنیاست، بحث پرستشه، بحث خیر و شر، سود و زیانه. توجه دارید؟ دقت بفرمایید. ما یه شفاعتی داریم در قرآن، یه مفهومی داریم به نام شفاعت در قرآن، که زمان وقوع و تحقق و شکل گرفتن اون کیه؟ قیامت. قیامت. اهل بیت فرمودند در روایات معتبر، فرمودند بدونید حتی لا اله الا الله، سخت روایات معتبر و کافی مستطاب، فرمودند حتی بدونید تو برزختون هم از شفاعت ما براتون هیچ نفعی نیست و خبری نیست. برید فکر برزخ خودتون باشید. شفاعت فقط در قیامت، یعنی ظرف شفاعت قیامت است. اون شفاعتی است که در آیات می‌بینید الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. شفاعت از مسلمات قیامت، از اسباب رحمت خدا بر خلائق، استمرار رحمت خداوند. اون شب عرض می‌کردم کتاب کوچک 75 صفحه ای از ما، تمام بحث شفاعت در قرآن توی 75 صفحه من نوشتم. آخرین امید، این آخرین امیده دیگه شفاعت که خداوند قرار میده. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میشه مقام چی؟ مقام شفاعت پیامبر. درست؟ بسیار خوب. این شفاعت یعنی چی؟ یعنی که در قیامت خداوند سبحان بعد از این که اذن میده، یعنی به اذن الله تبارک و تعالی خداوند هماهنگ میکند، رخصت میدهد، هیچ کسی نه جرأت داره از جاش بلند شه، نه ادعا کنه که بگه انا شفیع، انا المشفوع، من شفاعت بکنم یا شفاعت بشم، میگن اسکت بشین سر جات، به تو ربطی نداره. ابتداعا اذن الهی است، خداوند اذن بده، انتخاب کند. من بعد ان یعذن الله لمن یشاء، برای هر کسی که بخواهد، چه در نقش شفیع چه در نقش شفاعت شونده. و یرضا، و اون جایی که خدا رضایت میدهد به شفاعت. این کدوم شفاعت؟ شفاعت قیامت، یعنی شفاعتی که در قیامت. ولی که امیدوار باشی عرض میکنم، ببینید گاهی عزیزان ما یه حقوقی از مردم، یه مؤمن صالح صادق رو میگم، یه حقوقی از خلق ازش ضایع شده، بسا قصدم نداشته. بذارید فقهی بگم مطلب رو. اگر شما دستتون خورد رد شدید جنسی رو گذاشته کنار خیابان، کنار هم موقع جلو مغازه کسی چیده است، شما دستتون خوردین لیوان این بنده خدای کاسه افتاد شکست، اصلا عمدی هم نداشتید، آیا زمان دارید یا زمان ندارید؟ باید الان پاسخشو بدید یا ندید؟ نه قصدی داشتید نه عمدی داشتید. هیچ، چه قصد داشته باشید چه نداشته باشید، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، زمان دارید. تلف از عناوین قصدیه نیست. اگر من که نمیخواستم بزنم به ماشین شما، یا بخواستی بزنی نمیخواستی بزنی نداره، زدی جان من، بدبخت کردی ما رو، باید زمانشو بدی، این حرفا رو نداره، شوخی نداره با کسی. اصلا آقا یه آقازاده 10 ساله جنابالی میزند، گفتی ما بابا جان قد نزن به خانه مردم، بالاخره زد توپ رو شیشه مردم شکست، قصه بچگی ما، بله زد شکست، شیشه شکست، بالاخره عرض به خدمتون این شکسته شد. خب حالا این بچه 10 ساله چه تقصیری داره؟ آیا زمانی داره؟ این مالیتی داره که بخواد بده؟ بله، والد معظم، پدر بزرگوار، سریع بفرمایید بدید تاوانشو، باید بدید شما. اینجا عرض به خدمتون تلف سبی بر کیه؟ الان والده، بود برید بدید این زمانشو، بگید بچه 10 ساله بوده، قصد نداشته، شوخی نداره. ببینید ممکنه ما در زندگی در دنیا عزیزان حقوق بعض از انسانها را غیر آمدانه تلف کرده باشیم، نه او بفهمه نه من بفهمم، یا اون بفهمه من نفهمم ندانم. فردای قیامت صاحب مال میتونه گریبان من رو بگیره و مالش رو طلب کنه در قیامت، من چه بکنم؟
هیچ کاری از من بر نمیاد، هیچی ندارم بدم. اینی که گاهی میگن آقا یه چیزی تعریف میشه در فقه، میگن آقا رد مظالم. پایان سال حساب کنید، دیدید بعضی بزرگان تو بسیار دمه هاشون مینویسن پایان سال حساب کنید، بگید آقا ممکنه من کم دادم زیاد دادم، بالاخره این عدد ممکنه به دوش من از حقوق بندگان و خدا باشد، این رو در این راه خیر میدم، به اذن حاکم شرعم میدم که دیگه دوشم سبک باشه. اینو میگن رد مظالم. بسیار کار شایسته و خوبی است این کار. حالا من الان بوندم تو قیامت مقابل این صاحب حق، میگه حق اومده، میگه تو زدی اون شیشه ما رو شکستی، حالا بده. حالا من چی دارم بهش بدم؟ هیچی ندارم بدم. میگه منم راضی نیستم، رضایت نمیدم. از موارد شفاعت اینجاست، اینجاست که به اذن الله تبارک و تعالی در حق این مؤمنی که مؤمنه اما این گیرم داره، الان تا این گیرش هم حل نشه حق ورود به بهشت نداره. اینجاست که شفاعت محقق میشه، اینجاست که ادخرت و شفاعتی پیامبر شفاعتش رو به اذن الله ذخیره کرده است، اینجاست که وجود نازنین صدیقه طاهر شفیعت و یوم جزا به صحنه میاد. من کفر رو گفتم، حداقل رو گفتم، توجه دارید؟ و خب حالا مصادیق این چنینی. پس این شفاعتی که شما شنیدی تو ذهنتون درشت نمایی میکند، اون شفاعته. ربطی به این آیات قرآن، این شفاعتی که اینها دارن میگن مال کجاست؟ این بتپرستا مال دنیاست. اینها میگن ها اولائه شفعاؤنا عند الله، بحث عبادتشونه، بحث اما یشرکون شرکشونه در پایان. اینا میگن در کنار خدا تو دنیا یه کسانی هستن که کار دست اونهاست، ما برای اینکه خدا سر کیسه رو شل کنند سراغ این رب و نوعمون میریم، این عزا، حبل، منات، لات، اینهان که اینها کنار خدا شفیعن، یعنی جفت شدن با خدا، شفع شدن با خدا، کار ما رو اینها را میندازن تو دنیا. ما چنین مفهومی در دنیا نداریم، اصلا مفهوم شفاعت در دنیا معنا ندارد. یک، این مفهومی که اینا دارن میگن شفاعت نیست بلکه چیه؟ شرکه، که این شرک است که خداوند میفرماید. عبادت میکنن جز خدا کسی که هیچ مالکیتی در سود و زیان ندارد، بعدم ادعا میکنن اینها شفاعان، ولی اینها نقش دارن کنار خدا نشستند. قل، چقدر زیبا قرآن پاسخ میده، قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات و الارض. عجیبه، شما آیا دارید به خدا خبر میدید از یک کسانی چیزهایی که در نظر شما هست اما خدا از اونها خبر ندارد، علم با اونها ندارد؟ خیلی سبک سخن رو ببینید چقدر زیباست. خداوند به کل شیئن علیم، درست؟ هر چیزی که ذات حق آفریده است خب تحت علم الهی است، ورای اون تحت علم الهی است، یعنی دایره علم الهی کجاست؟ به کل شیء علیم، درست؟ بعد خیلی زیباست، خداوند نفی علم میکند که نفی معلوم کند. ظریف این مطلب، میگه آیا یه چیزی میگید که خدا نمیداند؟ خدا نمیداند یعنی چی؟ خدا علم ندارد به این چیز؟ یعنی چنین معلومی و چنین چیزی وجود ندارد. توجه فرمودید؟ خیلی با ظرافت و زیبایی این جمله رو خداوند میفرماید. اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. آیا به خدا یه چیزی رو میخواید بگید؟ آگاهی بدید که در آسمان و زمین و در آفرینش، خدا به اون علم نداره، یعنی چنین چیزی وجود ندارد. شریک الباری مستحیل به قول منطقیون، اصلا برای خدا معنی نداره که چنین چیزی شما بخواد بگید. چنین شفعایی وجود ندارند، چنین شرکایی وجود ندارند. فرمود لا خلاص، سبحانه و تعالی اما یشرکون، منزه است خداوند، سبحانه و تعالی. سخن سخن تنزیه است، سخن سخن تسبیح است. سبحانه و منزه است خداوند، تعالی خداوند برتر، اون علو ذاتی رو دارد. اما یشرکون،
از آن که این جماعت به دروغ شرک به آن می‌ورزند و این بتان خودشون رو، این ذهنیت‌های غلطشون، این انهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، اینا توهمات و تصورات و تخیلات شماست، چنین چیزی وجود ندارد. سبحانه و تعالی اما یشرکون. خب به اینجا که رسید، حالا یه بحث عمیق ریشه‌ای رو در یک آیه خدا مطرح میکنه، باز برمیگردد به بحث نبوت و باز جنبندی از توحید و غیره میاد که انشاءالله دیگه ورود به آیه بکنیم سنگین ناتمام میبونه. انشاءالله میگذاریم برای فردا شب که شب پایانی و شب ختم انجمن خواهد بود که بتوانیم خدمت عزیزان انشاءالله ببینیم بالاخره حداقل 20 آیه ای رو از سوره بارک یونس در این 10 شب خدمت دوستان عزیز تقدیم کرده باشیم انشاءالله به حول قوه الهی پروردگارا. آنچه را که در این آیات خواندیم توفیق فهم و درک اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. مهربان خالقا، آن و آن فهم توحید خودت رو در دلهای ما بیفزا، آن و آن از صفحه جانهای ما غیر خودت رو محو بگردان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خب انشاءالله استفاده میکنیم و من خواستم بخونم اما دیگه زمان رعایت میکنم فرصت نیست، خواستم از مقتل چیز دیگه بخونم خدمتون، حالا یه جمله بگیم و بالاخره عرض به خدمتون. یه نوع شعر خوندنیه، یه بحر عروضی است در کلام عرب، دوستان آشنای با ادبیات، که این مستفعلون مستفعلون یا مفتعلون مفتعلونه، یعنی به گونه ای که وقتی خونده میشه یه ریتمش آهنگش یه جوریه که تکون میده انسان رو، به این میگن بحر رجز. بحر رجز، حماسیون، رزمندگان، شجاعان در میدان وقتی وارد می شدن در نبرد رجز می خوندن. رجزی که و هو یرتجزو، یعنی این، یعنی شعری می خوندن که بحرش بحر چی بود؟ بحر رجز بود و این کوبندگی رو در دشمن داشت. یکی از بحث های قابل ملاحظه و بررسی عاشورا بحث رجزهای روز عاشوراست. فوق العاده دلنشینه اینها دیگه، حالا من این مقدمه میگم برای اون که میخوام بگم، اما یه بود وقت خودش اینها رو بحث کرد، چه از خود سید الشهدا، انا الحسین ابن علی اولیت ان لو انسنی احمی ای اولات ابی امزی علی دین النبی الموت خیر من رکوب العاری العار اولا من ورود الناری الله اکبر. چی میگه سید الشهدا؟ چه علی اکبر، انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی، اونقدر زیبا و امیر، ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن حضرت قاسم علیه السلام. همشون میخوندن و نسبشون، حسبشون، جایگاهشون، شرافتشون رو مطرح میکردن. تو تمام رجزهای عاشورا و بنی هاشم یه رجز وجود داره که متفاوت با همه، با همه متفاوت. من میخوام همین دو بیت رجز رو بخونم، ترجمه کنم و تمام. این آقا وقتی وارد میدان شد، این صاحب رجز، نگفت من کیم کیم، اینا رو نگفت، گفت لا ارحب الموت از الموت و زقا حتی اواری فی المسالیت لقا، گفت من کسی هستم که از مرگ اصلا باک ندارم تا زمانی که بدن من زیر نیزه ها و شمشیرها فرو افتد، هیچ باکی از مرگ ندارم. نفسی، مصرع سومش، نفسی لسبت المصطفی طهر وقا و جان من سپر بلا و فدایی و قربانی جان حسین فرزند پیامبر. اینطوری داره رجز میخونه به خودش مرگ. حالا اگر میخواید اسم من رو هم بدانید، اب نداره، اسمم رو میگم. پس لا ارحب الموت از الموت زقا حتی اواری فی المسالیت لقا نفسی لسبت المصطفی طهر وقا انی انال عباس.
انی انال عباس عقدو به سقم، من اسمم عباسه و کارم سقایی اطفال برادرم. این که میگید امام پیشوای آب و ادب، کیست این ساقی که بی دست آمده است؟ از سبوی تیر سرمست آمده است. کیست این ساقی که بر لب پا نهاد، آب را در حسرت لبانه هات؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوی.